بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب رضوان خدا بر مرحوم آقای مطهری هم امام، عرض میکنم که بحث ما در استصحاب صحت هست. ما صحت به معنای ترتب اثر، اونم مقصود اثر در اجزای سابقه، این رو محور برای بحث قرار دادیم که اگر اجزای سابقه آورده شود و این اجزای سابقه به مقدار خودش دارای اثر هست. حالا گاهی اوقات در بعضی از تعبیرات تعبیر به ملاک هم می کنند، این مقدار به اندازه خودش ملاک صحت رو داره. حالا که مشکوک المانعیه میاد، ما آیا می توانیم استصحاب صحت رو جاری کنیم یا خیر؟ خب اینجا فرمایش اصفهانی رو مفصل عرض کردیم، یعنی بعد از اینکه فرمایش شیخ و فرمایش مرحوم عراقی رو بیان کردیم، آمدیم سراغ فرمایش مرحوم اصفهانی. حالا اینجا چند نکته رو عرض کنیم، ولو نظر خودمون رو تا حدی در جلسه گذشته ذکر کردیم و گفتیم به نظر ما استصحاب صحت جریان داره. یک مطلب این است که آیا عدم المانع این عنوان جزئیت رو داره یا عنوان شرطیت رو داره؟ بیان کردیم که ما اگر قائل شدیم عدم المانع عنوان جزء رو داره، این نسبتش به اجزاء سابقه می شود عنوان رافعیت. یعنی اگر مانع محقق شد، اون اثر اجزاء سابقه را رفع می کنه. اگر گفتیم عدم المانع عنوان شرطیت رو داره، یعنی اجزاء سابقه در صورتی دارای اثر هستند که این مانع موجود نباشد، مشروط به عدم المانع این مانع وجودش عنوان دافع رو داره. خب مرحوم محقق اصفهانی همین قول دوم رو اختیار کردن، فرمودن عدم المانع عنوان شرطیت رو داره، و اگر عنوان شرطیت رو پیدا کرد، دیگه ما چیزی نیست که یقین به حدوثش داشته باشیم تا ما بخوایم استصحاب بکنیم. اگر عدم المانع جز باشه که سایر الاجزا، عنوان رفع رو پیدا میکنه، اثر موجوده، اما این مانع میاد بر میدارد اثر را، اون وقت با شک در مانعیت ما میم استصحاب میکنیم بقا اون اثر را. و اگر گفتیم عنوان شرط رو داره، این دیگه عنوان دافعیت رو پیدا میکنه. خب به نظر حالا این گرچه باید تحقیقش در کتاب صلاح مطرح بشه، اما ظاهر تعابیری که در قواطع آمده یا بعضی از قرائن دیگری که ما در اونجا داریم، ظاهرش این است که این عدم المانع عنوان شرط رو داره. و اگر عنوان شرط رو داره، و این مشکل رو پیدا میکنه که اصلا با وجود یک مانع مشکوک ما نمیدونیم اصلا این اثر در این اجزای سابقه محقق شده از اول یا محقق نشده، ما شک در حدوث این اثر داریم، لذا نمیتونیم استصحاب بکنیم. بنابراین باید اینطور بگیم، ما استصحاب صحت به معنای ترتب اثر، اونم آثار اجزای سابقه را در صورتی درست میدونیم، در صورتی ما جاری میدونیم که این مانع، یعنی این عدم المانع عنوان جزء رو نداشته باشه، این عدم المانع یک شرطی باشه، عکسش جزء باشه. این استصحاب در صورتی جاریه که عدم المانع جزء باشه. اما اگر گفتیم عدم المانع عنوان شرط رو داره، خب دیگه چیزی وجود نداره که ما، یعنی چیزی برای ما یقینی الحدوث نیست تا ما بخواهیم او رو استصحاب بکنیم. همین دومی رو عرض میکنم، عرض کردم تعابیری که در قواطع وجود داره، تعابیری که حالا این باید در جای خودش بحث بکنیم، حالا اینجا علل مبنا شما بگیرید. من بخواهم عرض بکنم این یه نکته مهمیه. چی؟
برهانن مانع تو جمع نیست.
چرا؟ برهانن رفع و دفع قابل جمع نیست.
نه، عدم شرطیت و صحت افعال سابقه اینا مانع تو جمع نیست.
یعنی وقتی میگیم شرط، وقتی میگیم شرط، یعنی این اثر اجزاء سابقه مشروط به این شرطه.
شرط به معنای میشه اثر کل عمل مشروط.
نه، فرض ما الان همینه. فرض ما این است که میگیم عدم المانع شرطون لتأثیر الاجزاء السابقه فی اثرها. فرض این اصلا معنی شرطیت اینه، میگیم شرطون لتأثیر الاجزاء السابقه فی اثرها. خب حالا علای مانع مشکوک آمده، نمیدونیم آیا این شرط محقق شد یا نشد، پس نمیدونیم آیا این اجزای سابقه مؤثر در اثرشون بودن یا نبودن. نه، از عبارت اصفهانی هم استفاده میشه، اینشون هم به خوبی اینجا رو شرط میدونه. ببینید فرماید بل لوکان عدم العارض مأخوذن فی المرکب لکان به نفع الشرطیه.
برای
روبما
لایخون
این
حاله را فیلن دلازم برد دافرن فقط تحجیه داهه.
خیلی خوب، برای این عبارت سریعش دیگه میگه لوکانه، میگه اگر در یک جای عدم المانه عدم العارض مأخوذ در مرکب باشد لکانه به نفع الشرطیه. اصلا ایشون از چیز نمیخواد استفاده کنه، حتی از تعابیر واردهی در روایات اینا نمیخواد استفاده کنه. بید قبلش که نفی میکنه جزئیت رو، از این مورد چند سطح قبله، از لیس عدم المانع جزءا فی عرض سایر الاجزاء حتی یقال کذا. بعد وقت بل لوکان عدم المانع مأخوذن فی المرکب عدم العارض لکان به نحو شرطیه. ایشون که تصریح داره این مطلب رو، و عرض کردم از عبارت این استفاده میشه که نمیخواد از راه تعابیر تو روایات صلات و اینام استفاده بکنه. حالا بخواستم عرض بکنم در جنبندی بحث، یک نکته این جهت هست که باید بهش توجه کرد و تو ذهنم میاد که صاحب منتقا علیه الرحمه در متن منتقا اصلا این نکته رو مورد توجه و قرار نداده، با اینکه یه نکات دیگری که مرحوم اصفهانی در لابلای کلامشون و اثنای کلامشون دارن اونا رو خوب مطرح کرده ایشون، اما به نظر من یکی از نکته های اصلی برای استصحاب صحت همین مطلبه که ایشون تعرضی نداره. خب این یک نکته. نکته دوم، مرحوم اصفهانی بله اونجا هم دست تفصیلی داره، بله فی اثناء العمل کانه داخل. خب مطلب دوم، این مطلبه که کسانی مثل خود مرحوم شیخ رحمت الله علیه و بسیاری از بزرگان اینها گفتن که ما اگر بخوایم استصحاب صحت را جاری بکنیم نتیجهش عدم و وجوب الاعاده است، و وجوب الاعاده و عدم و وجوب الاعاده این عنوان عقلی رو داره، و در نتیجه مهمترین اشکالی که بر استصحاب صحت مطرح کردن این است که این اصل مثبتشون وجوب الاعاده و عدم وجوب الاعاده عقلیه. حالا گرچه در کلمات مرحوم اصفهانی اینشون یه مقدار دقیق‌تر مطرح کرد، آمد مسئله عدم وجوب استیناف این اجزا را به عنوان اثر قرار داد. این آقا این اجزا قبلا آورده شده صحیحاً، حالا که استصحاب صحت میکنیم نتیجهش این است که استیناف واجب نیست، بعد بر عدم وجوب استیناف عدم وجوب الاعاده رو مترتب کرد. خب چی ها نشرعی نیستن؟ عقلیه. استیناف و عدم استیناف و اعاده و عدم اعاده همه عقلیه. یک کلامی مرحوم اصفهانی داشت بسیار ظریف که من این رو با دقتم بهش توجه کردم و عرض کردم در بحث گذشته، مرحوم اصفهانی فرمودین در ذهنتون بسپرید، فرمود امر به دست شارعه، امر، امر به مرکب، امر به اجزا، اینا به دست شارعه، اما بقاء الامر به دست کیه؟ کی میگه این امر باقیه؟ کی میگه این امر ثابته؟ عقل میگه. عقل میگوید که اگر شما امتثال کردی الامر لا یکون باقیا. جی بقای هم کجا داره بقای هم شرعیه؟ نمیشون
بیاییم
که انتظارن بقای هم بعدا رو بقایی و هو هم رو شرعیه. نه برای صحب کن شما یه عبارت رو حالا من عرض ایشون هم حالا مفصل بگم. نه نه حالا عرض میکنم ازده فرمید ازده فرمید. خب پس ببینید این نکته باز در ذهن شریفتون باشه که ما یه امر داریم، یه بقا و امر داریم، امر اختیارش با شارعه، اما دیگه بقاء الامر این امریش عقلی، و عقل میگه این امر باقیه، این امر واقعی نیست، این امتثال شد، این امتثال نشد، اعاده لازم هست، اعاده لازم نیست، استیناف لازم هست، استیناف لازم نیست، همه اینا عقلیه. خب حالا نکته مهمی که اینجا مهم مطرح کنیم، چون این مرحوم صاحب منتقا مفصل مطرح کرده، من هم دارم که این بازی مقدار بهش تعرض بکنیم خوبه. ایشون میگوید که در این بحث اول یک کلامی رو از مرحوم همدانی نقل میکنه. مرحوم همدانی میگه ما استصحاب میکنیم صحت اجزاء سابقه را، و نتیجه‌ای که در این استصحاب بار می‌کنیم وجوب المضیه فی العمل. ببینید آقا در نماز تا نماز ما از بین نرفته مضیه در عمل واجبه، باید استمرار بدیم عمل را، حد نداریم قطع بکنیم، قطع حرامه. مضیه در عمل در نماز واجبه به عنوان یک وجوب چی؟ شرعی. حالا در نماز بگیم اقلا، حالا در نماز بگیم، در نماز بگیم بالاخره از جاهای مهمی که استصحاب صحت آقایون درش بحث میکنن نماز. بله مختص به اون نیست، ولی در نماز چون این حکم شرعی رو داریم هر چی میخواد باشه در نماز میگیم آقا وجوب المضی داریم. حتی بعضی در باب طواف هم گفتن در باب طواف هم قطع جایز نیست، وجوب المضی داریم ما. و این وجوب المضی حکم شرعیه. البته من مجالی نشد که اصل عبارت مرحوم همدانی رو در مصباح الفقیه ببینم، خودتونم به اصل عبارت رو ملاحظه کنید. اونطوری که صاحب منتقا نقل کرده میگوید ایشون مدعیه، ما استصحاب میکنیم صحت اجزای سابقه را، بعد عدم و وجوب الاعاده رو برش مترتب میکنیم. این ما پس اعاده این اجزای سابقه لازم نیست، پس مضیه در عمل واجبه. حالا بنابراین اون چی که ایشون نقل کرده، اون وقت صاحب منطقه میگوید اگر یک امری به یک مرکب اعتباری تدریجی تعلق پیدا کرد، اینجا سه تا مبنا وجود داره که دو تا مبناش رو قبلا ما وقتی کلام اصفهانی رو نقل کردیم ذکر شده، اما مجددا ذکر میکنیم. ببینیم ایشون چی میفرماین. برای اینکه وجوب مضی معلول و مسبب از صحت این اجزاء سابقه است، اگر این اجزاء سابقه صحیح باشه وجوب مضی هست، نباشه وجوب مضی نیست. پس خود وجوب مضی یعنی استصحاب حکمی مترتب و یک استصحاب موضوعیه. شما چی؟ بله، ولی وقتی اینجا استصحاب موضوعی داریم دیگه نوبت به اون نمیرسه. ما میگیم آقا این صحت از خوب سوالی رو فرمودید اخوان، این صحت اجزاء سابقه موضوع لوجوب المضی. کلمه صحت شما رو یه وقتی فریب نده که آقا این حکمه. بله این حکم وضعی این اجزا موضوع برای حکم تکلیفیه. به این صحت الاجزاء سابقه موضوع لوجوب المضی. خب حالا که ما در وجوب المضی شک داریم، شک ما معلول این است که آیا اجزاء سابقه صحیحه یا نه، پس باید بحث رو بدیم در استصحاب صحت اجزاء سابقه. عدم چی میاد؟
عدم وجود عادت هم همین حالت داره دیگه. ایشون نمیدانه اجزاء سابقه صحیح هستن
یا نیستن، شکی در وجود عادت. خیلی خوب، ولی در اونجا نمیدیم، در اونجا میگیم آقا استصحاب صحت میکنیم و حرف آقای این است که اگر نتیجهش عدم وجود العاده، عدم وجود العاده اثر عقلی میشه استصحاب مثبت. حالا دنبال این مطلب مرحوم خانم محمدانه
منظور دوست
بله انسان مصابیه
در موضوع حکم
بله جاری میشه اگه جاری نشه در موضوع، یعنی اگر اصل جاری اصلا در سهر هم همینطوره، در هر سهری اگر اصل جاری در سهر مواجه با یه اشکالی شد ما میرم سراغ مسبب جاری میکنم. حالا باید کلام اینشون رو چی فرمودن، ولی اینطور نیست. شما بگیم آقا ما یه اصلمون اونی که آقایون دارن و درستم هست، اصلا همونجا میگن چون نسبت بین حکم و موضوع نسبت مسبب به سببه، تا اصل جاری در موضوع داریم سراغ اصل جاری در حکم نمیریم. حالا اگه در یک جا اصل جاری در موضوع مواجه با یه اشکالیه، مانعی نداره این سراغ اصل جاری در حکم. و حالا باید ببینیم عبارت مرحوم آشتیانی، حالا اینجا رو دقت کنید چند دقیقه که مونده من این فرمایش ایشون رو بگم، چون مطلب خوبی هم هست، اصل مطلب ولی که عرض کردن اساس این مطالب ایشون تو کلمات مرحوم اصفهانی هست. ایشون می‌فرماید اگر یه امری به یک مرکب دارای اجزا، امر به وجوب نماز، نماز هم دارای اجزاییه و این اجزا تدریجی و حصوله، تعلق پیدا کنه، این سه تا مسلک در میان بزرگان و اصولیین وجود داره. مسلک اول این است که الامر متعلق بالاجزا، هر این امری که به مرکبه به اجزان تعلق پیدا میکنه، منتها با اضافه و لحاظ یک عنوان. کدام عنوان؟ عنوان سابقیت و لاحقیت، یعنی رکوع در صورتی عنوان امر برش منطبق میشود و متعلق امر میشود که سابق باشد و لاحقش اتیان بشود. عنوان باید در اینجا باشه، هر جزئی از اجزای مرکب در صورتی متعلق اون امر مرکب قرار میگیره که این عنوان سابقیت و لاحقیت در اون لحاظ بشه. به طوری که اگر شما جزء لاحق رو نیاوردید، این جزء سابق دیگه متعلق برای امر قرار نمیگیره. خب میفرمایند که اینجا وقتی در این فرض، حالا الان یه مانع مشکوکی آمد، وقتی مانع مشکوکی آمد ما شک میکنیم که اون جزء قبلی این عنوان سابق را داره یا نداره. وقتی شک کردیم این عنوان داره یا نه، ما یقینه به حدوث صحت نداریم. تو فرض کردیم صحت اونجاییست که امر به جز تعلق پیدا می کند مع تحقق عنوان. در نتیجه می فرماین که اینجا ما مجالی برای استصحاب صحت که نداریم هیچی، بلکه باید استصحاب بکنیم عدم صحت را. تجری اصالت و عدم صحت، چون بالاخره نمیدیم این جز که در صورتی مأمورم به بود که عنوان سابق رو داشته باشه و جزء بعدیش که لاحقه بیاد، نمیدونیم این عناوین آمده یا نیامده، پس از عدم صحت. این یک مسئله که بگیم امر به مرکب به اجزا مع عنوان زائد تعلق پیدا میکنه. مسلک دوم این است که امر به اجزا تعلق پیدا میکنه بلا لحاظ ای عنوان زائد علی ذات الاجزا، هیچ عنوانی وجود نداره. بگیم آقا رکوع امر داره، سجده امر داره، یه عنوان سابقیت و لاحقیت در کار نیست. اما میگیم آقا یه دونه امر داریم به همه تعلق پیدا کرده، امر واحد متعلق بالجمیع و یسق قطب اتیان کل. اگر کل آوردیم اتیان ثابت می شود این امر. قایت الامر فیه اقتضاعات متعدده به تعدد الاجزاء یحکم العقل بها فعندل اتیان به کل جزئین یسقط اقتضاء امر الخاص به ذلک الجزء. عقل میگه خب آقا یه امر مرکبه، هر جزئی هم متعلقش هست، اما سقوط اون امر به اتیان کل. عقل میگه آقا خب هر جزئی یک اقتضایی داره، اقتضای خاص خودش رو داره، حالا اگر یک مانع مشکوکی آمد اینجا عرض میکنم که عقل میگه باید اعاده بشه، چون عقل میگه نمیدونیم این جزء قبلی به اقتضای خاص خودش محقق شده یا نشده، اعاده واجبه. اما مسلک سوم همون مسلک دومه. در مسلک سوم همون مسلک دومه. یعنی چی؟ یعنی امر به اجزا تعلق پیدا کرده، یک لحاظ عنوانی مثل سابقیت و لاحقیت هم در کار نیست. دو، سه، به اندازه هر جزئی که مکلف اتیان می کند اون امر کلی ثابت میشه. به مقدار اون امر کلی یسقط شیئا فشیئا، که این در تعابیر مرحوم محقق اصفهانی هم سریع همین عبارت بود. میگیم آقا وقتی اون جزء آمد، هر جزئی که میاد این یسقط شیئا فشیئا. حالا اگر یه مانع قطعی آمد، بر فرضی که یه مانع قطعی آمد، ما با وجود این مانع قطعی کشف عظیم میکنیم، از وجود این مانع قطعی کشف میکنیم یک امر دیگری که یتعلق بالمجموع به نفس الملاک الذی اقتضی الامر اولا، یه امر دیگه آمده. چون وقتی میگیم مرکب اتیان نشده ملاک باقیه، میگم حالا که مانع قطعی آمد یه امر دیگری از ناحیه شارع آمد، در نتیجه اعاده اجزاء سابقه واجب میشه. و ایشون میگه وجوب اعاده به این معنای سوم شرعیه. حالا عرض کنم عزم خود برست. ببینید ایشون، من تعجبم که چطور اینجا خودشون رو در تکلف انداختن. اولا ما دو تا مبنا بیشتر نداریم، یکی مبنای جزئیت، یکی مبنای شرطیت در قاطع و مانع، یعنی در عدم المانع و عدم القاطع. این امری هم که متعلق می شود به اجزا، اینجا دو تا مسلک بیشتر نیست. یه مسلک این است که عرض می کنم که اجزا هر کدامشون امر دارن، اما تا اون مجموع نیاد امتثالی واقع نمیشه. یه مسلک هم این است که نه، اون امر متعلق به کل شیئا فشیئا ثابت میشه. حالا باز یه تعبیر دیگه عرض بکنم، شما خودتون در کفایه هم خوندی، مرکب یک مسلک این است که هر جزئی خودش امر غیری داره، تمام. امر غیری امتثال و عدم امتثالش نتیجه ای نداره، اون چه که نتیجه دارد امتثال اون امر متعلق به چیه؟ مرکب. مبنای دوم این است که نه، این امر نفسی متعلق به این اجزا تقریبا پرتوش از جزئی رو میگیره. شما هر جزئی رو آوردید یه مقدار امتثال از اون امر نفسی محقق میشه. ما غیر از این دوتا مبنا مبنای دیگه ای نداریم. باز به یه عبارت دیگه عرض بکنم، این مسلک سومی که ایشون آوردن که اگر گفتیم امر به ذات الاجزا یک بلا لحاظ ایه عنوان زائد این دو و این امر امتصال به اتیان کل نباشه، فرمودن بعدا از حصول مانه ما کشف از یک امر جدیدی میکنیم. این رو ما تو کلمات قوم پیدا نکردیم اصلا. حالا من یه مقدار کمی تتبع کردم، شما با تتبع بکنید، چنین چیزی نیست تو کلمات قوم که ما بگیم از این که حالا مانه آمده کشف از این میکنیم یه امر جدید شرعی. ممکنه گفته باشن، حالی کسی نمیگه این امر هم جدید شرعی، عقل میگه، عقل میگه که آقا اگر شما ما الان داری نماز میکنید قاطع یقینی و وسط نماز آوردی، امری که اول به مرکب بوده همون امر به طور کلی باقیه، امر جدید شرعی که ما بیاییم از وجود این قاطع کشف از اون امر جدید شرعی بکنیم، چنین چیزی نیست. حالا این کلام ایشون در منتقا ببینید، بعد وارد این وجوب المزی مرحوم حمدانی میشه. ببینید بله کلام از حمدانی بله اونجاست صفحه 62. ببینید اینا تو فردا فردام که شهادت موسی بن جعفر علیه السلام تعطیل هست، حالا مرسوم این بود که بین شهادت و بعثت مبعث در تعطیل میشد. ان شاء الله روز شنبه ما خدمت آقایون میرسیم و صلی الله علیه و آله.